اسپرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، از بخش اسکاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی مستقیم نمای نقره‌ای باشید از برج میلاد.
جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازند.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کنید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه، من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
خرجا
وقتی مشتاتم برکاش با هیچ کی بهش نگه که قابش برده علی تون شو
کات
بخصنی که شما چرا محرکار تو تر کردی؟
اصلا تر کرده تو میدان بگیر بزن
ساکه
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من قاب مشتسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر؟ دوزارم نمی فروشه.
رفت فنر را دادی. مرد حسابی استانسلاوسکی بازی بکنی؟ درشت بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذارن.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات او فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
کات.
این کات یعنی یک شروع دوباره. خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر، بسیار بسیار خوش آمدید به نمای نقره‌ای. امروز ششمین روز از چندنگری زبونم گیر کرد، همه فعل و فاعل و جمله و اینه یادم رفت.
شیشو درست گفتم
ولی بقیش مون دیشو گم میگم بگیرم رفت. از برگزاری یعنی 6 روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره برج میلاد میگذره و دقایقی پیش اکران فیلم مامان در سالن کاخ جشنواره تمام شد. قیافه ها که نشون میده که خیلی فیلم خوبی دیدم. خیلی میسم کریمی میگه تلفیلم بود بیشتر، درست میگه. بعد موازم قدسی از پشت ماسک یه لبخندی زد که قشه انرژیش اینجا رو برداشت، یعنی حتی تله هم نبود. بعد از فیلم مامان با 1 ساعت استراحت و برگزاری نشست، ساعت 5 فیلم منصور، یکی دیگه از فیلم هایی که اوج اون رو اسپانسرین کرده در اصل و ساخته و در اونجا ساخته شده نمایش داده میشه، که درباره بخشی از زندگی شهید منصور ستاری است. به نظر باید فیلم جالب باشه. اوج این فیلم اولش مصلحت که فیلم خوبی بود، این یکی رو باید ببینیم چیکار کرده. به رسم ادب سلام میدم به سرکار خانم غزل نهانی. خانم سلام.
سلام میکنم به شما آقای باستانی و سلام میکنم به همه شنوندگان نمای نقره.
متشکرم. به رسم ادب مجدد سلام میدم به شما آقای محمد مقدسی.
مختصرم منم سلام میکنم. من همونم که گفتم شیشو درست گفتی.
نه بابا آره. تو بودی؟
بله بله.
ای بابا خب ما رضا دیروز آخرین فیلمی که اینجا نمایش داده شد روزی روزگاری آبادان حمیدرضا آذرنگ بود. اول خیلی کوتاه بهم بگو که دوست داشتی فیلمو یا نه؟
نمایشنامه‌شو دوست داشتم.
نمایشنامه‌شو دوست داشتی. بسیار. خانم نهانی چه خبر؟
خب من میخوام اول حرفامو با آرزوی سلامتی برای استاد بهاءالدین خرمشاهی شروع کنم که ایشون هم به خاطر کرونا در بیمارستان بستری شدند. شنیدم که امروز حالا یه مقدار ظاهرا شرایطشون بهتر بوده و البته از اعماق وجودم آرزو میکنم که هر چه زودتر صحت و سلامتی رو به دست بیارن، از بیمارستان مرخص بشن و آره بیان استراحت کنن. امروز خیلی بحث در مورد اتفاقی که دیشب اینجا در کاخ رسانه ها رخ داده زیاده و اون هم حضور بهروز افخمیه دیروز اومدن اینجا و طبق معمول
این یعنی این که آقای بهروز افخمی باز هم برای مدیریت رسانه ها خیلی موفق بودن
خب
خلاصه اومدن و مصاحبه کردن و طبق معمول همون حرفای همیشگی رو تکرار کردن که بزرگترین ظلمی که در حق مردم شده این اجبار برای زدن ماسکه و چون خب اینجا هم بودن و اینجا صحبت کردن، امروز خیلی توی فضای مجازی طبق معمول دارن میگن که آقا این آدمی که ماسک نداشته تو کاخ جشنواره چه کار میکنه و این خلاصه شده یک داستان جدید دیگه. بعد خیلی ها طبق معمول دارن حرفای ایشون رو تحلیل میکنن، نظراتی که این مدت در مورد برگزاری نمیدونم جشنواره و بازگشایی سینما و کرونا و اینا داشتن دارن تحلیل میکنن و خلاصه این شده حاشیه امروز جشنواره فیلم فجر و اینکه حالا خیلی ها میگن که مسئولین برگزاری باید توضیح بدن که آقای افخمی چرا با این شرایط اینجا در کاخ رسانه ها حضور داشته.
باید با اسنایپر بهشون شلیک میکردن چون اگر جلوی آقای افخمی را میگرفتن رسانه ها میگفتن که چرا جلوی آقای افخمی رو گرفتین.
آره دقیقاً.
ولی آقای افخمی اومده بودن اینجا بگن که نه تنها خودم ماسک نمیزنم بلکه بقیه هم چرا ماسک میزنن.
چرا ماسک میزنن؟ ولی با آقای افخمی توی نمای نقره‌ای در برنامه‌های روتین هفتگیمون محمد رضا و محمد صابری گفتگوی خیلی جذاب داشتن راجع به اون نامه‌ای که نوشته بودن به وزیر بهداشت.
بعد نتیجه هم دادن گفتگو؟ روی نتیجه به جنبندی هم رسیدن؟
ما اصولا در گفتگو با آقای افخمی قرار نیست به نتیجه برسیم.
ما از اساس برای جنبندی نایمدیم، ما برای طرح موضوع آمدیم.
آره ما فقط گفتیم آقا یه همچین چیزی هست، ایشون هم گفتن هست. آقای معاون وزیرم آقای نمرکی بودن میستم جان پشت خطمون، آقای فرهادی هم گفتن که ما نامه رو نخوندیم. آقای نمرکی خودشون وزیرن راستی.
بله بله.
آره گفتن که ما نامه رو نخوندیم، ایشون هم گفت خب نامه رو بخونین. خداحافظ خداحافظ رفتن خونهشون دیگه هر دو تا دوستا.
نتیجه این که به هر حال آقای افخمی در صدر اخبار هستن و اسمشون چیز میشه
همیشه،
حتی به قیمت این که ماسک نزنن.
آقای افخمی من نمیدونم چه جوری شوکران رو ساخت.
شاید به سختی.
راست میگه میسم، میگه شاید حواسش نبود.
ولی واقعیت اینه که الان نزنیم کلا از بیخوبون.
نه 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 آخه فیلم خوبیه،
آدم بسیار محترمیه، من بسیار دوستش دارم،
دوستش دارم.
کارگردان خوبیه، بلده. کار خوب زیاد داشته.
بله
ما الان داریم در مورد ماجرای ماسک و نگاهشون به ماجرای کرونا و اینا حرف میزنیم که به هر حال اگر این مسئله صحبت کردن در موردش یا تأثیرات اجتماعی که میذاره صرفا تو حوزه زندگی شخصی و تصمیمات شخصی آیا افخمی تأثیر داشت، میتونستیم بگیم که آیا افخمی شما هر جور دوست دارین زندگی کنین، اصلا روزی دو بار با چاقو به شکم خود ضربه بزنید. اما وقتی این صحبت‌ها تأثیری میذاره روی جریان در واقع بهداشت و سلامت مردم و به حال ایشون جایگاهشون طوری که ممکنه گروهی به حرفاشون توجه بکنن، ما مسئولیت داریم که بهشون تذکر
بزن. من یه الکل بزنم
موسیقی لطفا.
خانم نهانی الان یه چیزی گفتی، چی اومده؟
یه چند دقیقه قبل نامزدهای بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران در 39مین دوره جشنواره فیلم فجر معرفی شدند که من حالا در بخش عکس، پوستر، تیزر و آنونس این نامزدها رو میگم خدمتتون. در بخش عکس خورشید که در حقیقت صحاب زریباف بوده، گیلدا کار جلال حمیدی و ناگهان درخت علی نیکرفتار در بخش عکس نامزد شدند. در بخش پوستر آبادان 1160، فیلم خروج 7.5 و البته 7.5 در حقیقت دو بار نامزد شده. و بخش تیزر و آنونس فیلم های آبی به رنگ آسمان، بی‌حسی موضعی، خوب بد جلف 2، شنای پروانه و فیلم طلا که حالا در مراسم اختتامیه که برگزار میشه هر کدوم از این بخش‌ها یک سیمرغ بلورین دارن که به برگزیدگانش اهدا میشه.
یار هم طبیعتاً کاندیداها از دل فیلم‌هایی که سال گذشته تو جشنواره بودن و در سال در واقع پشت سر گذاشته تا به امروز
در حقیقت میشه از دی 98 تا دی ماه 99.
بسیار عالی. فکر میکنم که نریم دیگه موسیقی بشنویم. نریم.
میخوای صدای الکل در بیاری؟
نه من صدای الکل در نمیارم. الکل زدم. اون وحید رونقیه که صدای الکل در میاره.
کار سختی هم هست.
آره. بعد خب محمدرضا ما کمی یک روز مانده به اکران روشن راجب روشن روح الله اعجازی صحبت کردیم.
بله.
فیلم دیروز نمایش داده شد در کاخ جشنواره، اولین فیلمی که نمایش داده شد روشن بود. اول من بگم یه کوچولو به عنوان مخاطب سینما، بعد تو به عنوان منتقد لطفاً نقدش.
ما مخلص شما
عزیزی. و اون این که اولا که فیلم یک رضاعت‌داران بسیار بسیار درخشان داره. دیروز هم ته برنامه با خانم نهانی یه کوچولو گفتیم که عطارانش نوعه، عطاران بزنگاه و نمیدونم راه دررو و این سریالای تلویزیونیش نیست.
اگه درست خاطرم باشه دیروز 10 دقیقه آخر منم با کت و بزک دوزک به جمعتون اضافه شدم.
بله که شما اومدید ما رو ترکوندید.
نه
میدونم. نه
خدا نکنه.
بالاخره کار پیش میاد دیگه.
بله درود باشه.
ولی روح الله حجازی به خودش رجعت کرد، برگشت به خود روح الله حجازی بودنش. بنابراین فیلم روشن به نظرم در کارنامه روح الله نقطه قوته و فیلم خوبیه، حرف داره برای گفتن. یه کوچولو ازش بگو که فکر میکنم چون نشستش رو هم داریم بعدش بریم نشست رو بشنویم.
خب در حد کوتاه فقط بگم که نشست رو بشنویم. دیروز هم یه صحبتی کردیم، خانم نهانی عزیزم بودن صحبت کردن در مورد فیلم. خودتو هم که به هر حال صاحب نظری و تواضع میکنی، دمت گرمه. اما عرضم حضورت که همونطور که تو گفتی به نظرم روح الله حجازی برگشته به دوران زندگی خصوصی آقا و خانم میم و زندگی مشترک آقای محمودی و بانو بعد از اینکه از علی طالب‌آبادی جدا شد، یعنی به عنوان زوج سینمایی که فیلم نام نویس و کارگردان بودن یه دوره ای رو قیقاج رفت روح الله حجازی، هرچند که فیلماش همچنان فیلمهایی بودن که خوش آب و رنگ بودن، به لحاظ کارگردانی سر و شکل خوبی داشتن. این یکی از ویژگی‌های مهم روح الله حجازیه که سینما رو در قالب تصویر خیلی خوب می‌شناسن. پاشنه آشیل بعضی از کاراش فیلمنامه بود که توی این کار به نظرم به مدد حضور رضا عطاران و فیلمنامه جمع و جورتری که نسبت به فیلمنامه‌های قبلی نوشته تونسته موفق ظاهر بشه. به هر حال فیلمنامه‌هایی که روح الله از ابتدا کار می‌کرد آقای حجازی تا به امروز تعدد شخصیت در آثارش همیشه موج میزد و خب تعدد شخصیت یعنی دشواری شخصیت پردازی، یعنی دشواری ارتباط شخصیت ها و و و که شنوندگان حتما بهتر از من میدونن. توی این کار تمهیدی که به خرج داده اینه که تعدد شخصیت رو فراموش کرده و تمرکز بر شخصیت رو در پیش گرفته که نتیجهش به نظرم این کار ترتمیز و شسته رفته یه که رضاعت‌آرانش واقعا دیدنیه.
حتی سیامک انصاری هم در کنار اینکه همیشه یه شکله، یه اندازه و قد و قوارش تو همه قاب‌های شکله، توی این فیلم یه بازی زیرپوستی خیلی خوب داشت.
این ویژگی فیلمنامه های روح الله حجازیه و شاید ویژگی خود روح الله حجازی که توی فیلمنامه نویسی و ساخت فیلم مباحث درونی شخصیت ها که طعنه میزنه به شناختش نسبت به روانشناسی و روانکاوی همیشه قابل ردگیریه. نتیجه این که وقتی شما پیشبرد درام و پیشبرد تحول شخصیت رو بر مبنای امور درونی قرار میدی، یعنی روانشناسی و روانکاوی که شاید از ناخودآگاه شخصیت بلند میشه، جنس بازی بازیگرت هم متفاوت میشه، یعنی احتمالا درونی میشه، خلوتهاش معنی پیدا میکنه، سکوتهاش، نگاهاش و همه اینها. اما خب طبیعتا این که بتونی این رو تبدیل بکنی به فیلم مزیته که خب به حال رولا نشون داده که این فضاها رو خوب میشناسه. یادم دیروز تو به سگانه تلویزیونی رولا اشاره کردی،
سپیده، سایه و ستاره
که هر سه این فیلم ها هم باز مبتنی بر همین ارتباطاتی بود که وجه بیرونیش نبود که اهمیت داشت، بلکه تأثیر اتفاقات بیرونی رو درونیات شخصیت
که
بود.
توی ستاره میترا حجار فوق‌العاده نقش آفرینی کرد.
توی این فیلم هم اشاره کردی که به سیامک انصاری که تونسته در واقع وجوه درونی تر و ظریف تری رو داشته باشه، برمیگرده به تیزهوشی روح الله و ویژگی شخصیت و البته خود آقای انصاری که بازیگر تواناییه، حالا شاید هنوز اونجوری که باید و شاید ازش استفاده نکردن یا نشناختن، مثل توی کار موزیک و موسیقی که تو خودت صاحب نظری و من نباید پیش تو در مورد این موضوع صحبت بکنم، میگن خواننده‌ای خیلی موفقه که بتونه اندازه صدای خودش رو پیدا کنه، جای صدای خودش رو پیدا کنه. توی بازی هم فکر میکنم بازیگرها یا خودشون یا به مدد یک کارگردانش در واقع کار پشته یا حتی بازیگردان قهار میتونن اون جای بازیشون، وسعت بازیشون و دامنه‌ای که میتونن درش ایفای نقش بکنن رو پیدا کنن. سیامک انصاری نشون داد که بلده، مثل عطاران که هر دوشون به کمدی شناخته میشن، بازی غیر کمدی درونی بکنن که هر آن چیزی که ارائه میکنند صرفا در قالب اکت بیرونی یا دیالوگ هایی که میگن نباشه، بلکه اون بخشی که دیده نمیشه یا ناخودآگاه از بازیگر بروز میکنه هم تأثیر زیادی داشته باشه تو کیفیت بازی و تو کیفیت فیلم.
بسیار عالی. بریم نشست رو بشنویم، بخشی از نشست فیلم روشن رو به کارگردانی روح الله حجازی. برگردیم یه نکته رو میخوام بگم که امسال با اینکه فیلم ها شاید بعضی هاشون اونقدر جوندار و خوندار نباشن، ولی نکته مهمیه که چند سالی بود در سینما ازش غفلت شده بود ولی امسال یه ذره تو فیلم ها پررنگه. بریم بشنویم. خب هنوز نمیتونیم بشنویم، هر وقت قرار شد بشنویم به ما بگو که بشنویم تا من نکته رو بگم. نگم الان جاش نیست. آماده این؟ بشنویم.
این فیلمنامه وقتی خوندیم با هم مشترکاً تصمیم به اجراش گرفتیم و خیلی عالی و خوب درک کردیم شرایط رو.
آقای عطاران خیلی خوش آمدید، خسته نباشید. بعد از سالها من فکر میکنم بعد از دهلیز یکی از متفاوت‌ترین نقشاتون رو در این فیلم ایفا کردید.
من اولین بار که فیلمنامه رو خوندم به نظرم شخصیت روشن شخصیتی اومد که نسبت به فیلمنامه‌های دیگه که خونده بودم به نظرم جای کار داشت و فیلمنامه خوب نوشته شده بود، شخصیت خوب پرداخت شده بود و متفاوت از شخصیت‌هایی بود که تا به حال خونده بودم.
مهمترین دلیلی که نقش را با توجه به کوتاهی آن پذیرفتید چه بود و فکر میکنید این نقش ها برای برنده سیمرغ سه سال قبل قدمی رو به جلو باشد؟
امروز بعد از مدت ها تو سینما بودم و خدا رو شکر کردم که حرفم سینماه. دغدغم سینماه، دغدغم بازی کردن نقش های مختلف. نقش مریم برام خیلی جذاب بود و صادقانه اینه که اصلا به کوتاه یا بلند بودنش فکر نکردم.
فیلمسازی سیاسی نیستم، یعنی بیشتر به حالا فیلمسازه اجتماعی که حالا به وجوه روانشناختی هم میپردازه به زعم در واقع منتقدین شناخته میشم و خیلی سمت و سوی سیاسی نداره آثارم، ولی خب میشود از آثار اجتماعی هم تعابیر خدمت شما هر شبت که سیاسی داشت. خیلی دنبال این نیستم که بخوام بگم در این وقت از در واقع داریم زندگی میکنی پس مثلا من یه اثر این شکلی بسازم. این بار سراغ طبقه فرودست رفتم.
نسبت به فیلم‌های قبلی اطلاعات کمتری از شخصیت اصلی فیلم شما میبینیم. آیا این گزیدگویی به روایت فیلم آسیب نزده است؟
فکر میکنم که چون این برای اولین بار هست که من این فیلمم به نوعی کاراکتر محوره و دیگه همه جا دوربینم با شخصیت اصلی هستش، اسم فیلم هم بر همین مبناست، اندازه‌ای که باید و شاید و نیاز بوده بهش پرداختم. سینما وظیفه‌شه که بپردازه در واقع به نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
در مورد این حرف می‌زدیم که در واقع کادر مربع فیلم برداری بکنیم. فیلمو سختی‌های خودشو داشت ولی احساس کردم که خیلی به شخصیت کمک میکنه.
مهمترین چالشی که این فیلم برای من داشتش این بودش که خب یه فیلم شخصیت محور کاملا و خب توی فیلم های شخصیت محور این خیلی خیلی مهمه که ما کجا باید تمرکزمون روی در واقع وقایع دیگه باشه، چقدر باید تمرکز بکنیم روی کاراکتر اصلی و حالا همه اینا در کنار هم دیگه احساس کندی یا لختی مثلا ایجاد نکنه.
کار کردم با رولا حجازی خیلی لذت بخشه، مثلا برای کسی که کارش تصویره یا مثلا کار طراحی صحنه و اینا میکنه. توی انتخاب لوکیشن ما خیلی سختی کشیدیم و سعی کردیم که با دقت تمام انتخاب شه، یعنی اینجوری نبود که دوربینو بریم بذاریم خب حالا الان اینجا این پلانو بگیریم. سعی کردیم این قابه قابهای خوشگل و جذابی بشه و روشنایی های شهر تهران توش دیده بشه چون مربوط هم هست به روشن.
این فیلم جز سخت‌ترین فیلم‌هایی بود که امسال من براش موسیقی ساختم، از یک جهت بابت وجود کرونا و مورد دیگه شخصیت روشن برای من شخصیت سختی بود برای موسیقیش، به خاطر اینکه ما هم باید زن سادگی ملودی، یعنی اون سادگی ملودی خیلی مهم بود، نباید ارکسترال میشد کار، نباید پیچیده میشد توی هارمونی موسیقی و در این حال بایستی اون بار دراماتیک و تراژدی اثرم در می اومد.
سلام، من سرگل هستم. من اولین تجربه حرفه‌ایم بوده و بی‌نظیر بود. من در کنار آقای عطاران خیلی به من خوش گذشت و دوست دارم که در یه فیلمی بازم با کارگردانی آقای حجازی برم. خیلی خوب بود، من خیلی دوست داشتم و وقتی که واقعا همون شد من گریه کردم. همین
بیشتر شد برام یه کلاس درس بود که باید کلی چیز یاد میگرفتم و کلی چیز فهمیدم که همچنان باید یاد بگیرم.
من فکر میکنم که یک جمله در واقع حالا معروف امیر کبیر داره که خودتون میدید اون جمله معروف چیه، ولی آنچه که مهمه که قطعا هر چیزی که ما میکاریم سالها طول میکشه تا برداشت بشه. باید یه مقدار مبنایی تر نگاه کنی به هر چیزی و من حالا فیلمساز نگاه هم رو دارم، شما آنچه که دوست در واقع خواستید برداشت خودتون رو قطعا طبیعتا خواهید داشت. این اتفاقی که توی این فیلم میفته زیاد صحنه‌های مستندش رو توی فضای مجازی دیدیم، توی اینستاگرام دیدیم. من قواعد مملکتم رو میدونم، مشرفم من فیلمساز، بقیه فیلمسازام همینجور، تو همین مملکت داریم فیلم میسازیم، چارچوبارم میدونیم. من فقط تفاوت سعی کردم و تلاش کردم که به یه فرم برسم، چیزی که اینجا دیدید. مثلا من اینجا دوربین رو جای یه کاراکتری میذارم که نمیتونیم ببینیمش.
فیلم برخلاف نظر فیلمساز نمادسازی و نمادپردازی بود. لباس‌های آیا عطاران در دقایق پایانی شبیه لباس جوکر بود؟
اون لباس‌ها که لباس‌های پاریس تگزاسه، نه جوکر. تهرانی که الان داریم میبینیم و این دود و دم و خفگی و اینا، به خدا ما خیلی خوش رنگ و آب نشنش دادیم، خیلی مشخص و اینا. آقای عطاران میگه من هم بگو، من اون اول گفتم آقای عطاران اصلا اگه نبودی که من فیلمو نمیساختم. آقا یه قولی من اینجا بگیرم، آقای عطاران فیلم بعدی رو بیاد با من کار کنه، یعنی هی میگه نه این فیلم بعدی از الان من جسو استفاده کنم. سرگل عزیز که از بین 300-400 نفر انتخاب شد، کمک پدر مادرش که روبروی من نشستن و واقعا کار با بازیگر کودک خیلی سخته، یعنی اگر همجور که علیرضا میرسالاری اون پسر بچه‌ای که آخر فیلم دیدید با خانم سمامیزاده در واقع پسر ایشون بود، همون پسر بچه اتاق تاریک.
من متشکرم از همه عزیزان که لطف کردن کمک کردن زمان رو مدیریت بکنید.
39 جشنواره فیلم فجر
خدای من آقای مقدسیان، شما اینجا اونجا اصلا خیلی جذاب،
یه کارتونی انیمیشنی بود میگفت فلانی
اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جا
آفرین دقیقاً. من اون دستماله رو ندارم فقط.
خیلی هم خوب. نه بابا میثم تو دیگه کی بود؟ جای شما خالی، میثم یه عالمه چایی و اینا برامون آورده. خوشم
متشکرم.
با حفظ پروتکل شیوه‌نامه‌های بهداشتی. خب این از روشن و میثم جان متشکرم.
دیروز خیلی ها میگفتن که برای اولین باره که رضا عطاران در یک نشستی حضور پیدا کرده و برخلاف رویه همیشگیش که بالاخره توی نشست شوخی میکرد، آره با مثلا خبرنگارا شوخی میکرد، دیروز اولین بار بود که رضا عطاران کاملا در سکوت بود، هیچ شوخی نمی کرد و خیلی 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 با آرامش همه چیز رو سپری کرد. و این دیدم حتی بعضی جاها اومده بودن اینو تیتر کرده بودن و نوشته بودن که حالا شرایط و اتفاقاتی که تو این روزهای اخیر افتاد باعث شده بود که رضا عطاران همیشه شوخ و شنگ هم دیگه حتی مثلا قدرت اون شوخی رو نداشته باشه.
البته من یه پرانتز باز میکنم، رضا بیرحمانه آرتیسته و فضا رو خیلی خوب میشناسه و بلده چجوری از آب کره بگیره. بعد
با تشکر.
آره اینو من بگم،
اصلا دور دور کره گرفتن از آب، البته خب تحت تاثیر نقشم قرار گرفته بود چون تو فیلم روشن هم اون رضا عطاران
هم همینو گفت، ولی خب من گفتم که بالاخره رضا، چون حتی دقت میکردین در فیلم شیشلیک هم همین آرامش رو تقریبا داشت، یه جایی تیکه‌ای به خانم سامتی انداخت که
دهنتون می‌بینه
که ماسکشون سر می‌خوره از صورت. آقای نجفی سلام عزیز، آقای نجفی در خدمتتون باشیم، چاکری خیلی خوش.
آقای نجفی
مدیر نازنین، مدیر روابط عمومی 39 دوره جشنواره فیلم پاج، اینجا یک گذری کردم، هم سلام نمیشه. بریم سراغ شما، خبر داری خانم نهانی؟
میخواستم در مورد آمار مردمی صحبت کنم.
فکر کنم آقای افخمی صحبت کنیم. خب.
و اینکه دیروز گفتیم که حالا اون سه فیلمی که در صدر آرای مردمی بودن، دیروز شیشلیک، ابلق و بی همه چیز بود، امروز جای دو فیلم آخر عوض شده، یعنی شیشلیک، بی همه چیز و ابلق. که حالا در مورد همین شیوه رأی‌گیری هم امروز یه سری انتقاد شنیدم، ولی توی یه فرصت دیگه در موردش حرف
بابا بزنید. چرا اینقدر انتقاد میکنی؟
ما انتقادا رو مطرح میکنیم.
باشه آقا، یکی از فیلم‌های دیروز که خیلی ها منتظرش بودن، اولین فیلم حمیدرضا آذرنگ نازنین بود. حمیدرضا در بازیگری فوق‌العاده است، توی تئاتر بی‌نظیره، خوشزوق، در عین بد اخلاقی ها و بد قلقی هاش بسیار خوش اخلاق و دوست داشتنی، همه اینها مجموعه حمیدرضا آذرنگ رو تشکیل میده. آمد یکی از نمایشنامه های خودش رو که تقریبا 10-12 سال پیش اجرا کرده بود رو تبدیل به فیلم نامه کرد. چطور بود روزی روزگاری آبادان؟
با منی؟
قطعا.
عرضم بزرگت که همونطور که در ابتدا هم پرسیدی، به نظرم میاد که نمایشنامه روزی روزگاری آبادان نمایشنامه بسیار قوامیافته، اساسی و با مضمون بسیار جذابی است. اما اینکه آیا تبدیل شدن یک نمایشنامه به یک اثر سینمایی با قابلیت هایی که بشه روی پرده نمایشش داد کار ساده است، پاسخ اینه که نه، خب کار ساده ای نیست. اگر بخوام یک قضاوت یه خطی بکنم و بعد توضیح بدم قضاوتم رو، باید بگم که حمیدرضا آذرنگ در اولین فیلم سینمایی که کارگردانی کرده بر مبنای متنی که خودش نوشته، به مدد حضور بازیگران خوب، واقعا گروه بازیگران در این فیلم به خوبی ایفای نقش میکنن، و گروه فنی، یعنی در واقع هم طراحی صحنه و لباس، هم جلوه های ویژه و بحث های از این دست، تا حد زیادی تونسته که اصطلاحا کارو در بیاره، یعنی به این نتیجه قابل قبولی برسه. اما احساس میکنم از تو مرحله تبدیل کردن نمایشنامه به فیلمنامه و ایجاد فضایی که بشه آن چیزی که مخاطب در سینما ازش انتظار داره رقم بخوره، خیلی موفق نبوده. این که خیلی موفق نبوده دو تا وجه داره. یه بخشش اینه که ذاتاً متنی که نوشته شده برای فضای محدود، اتمسفر محدود و میدان کار محدود، یعنی ذات متن اینه، یعنی مگر میخواستیم طور دیگه ای ساخته بشه باید یه متن دیگه رو انتخاب میکرد.
خب
یه بخشی از ماجران برمیگرده خب به شیوه نگاه آذرنگ به در واقع قاب به صحنه، دایره حرکت بازیگر، موقعیت ها و بحث های از این دست. نتیجه این که تو بخش دوم فیلم، یعنی اونجایی که توی خونه اتفاق میفته، بیشتر ما حال تماشای یک تئاتر بودیم تا یک فیلم سینمایی. اینها به معنی این نیست که اثر اثر دوست داشتنی نیست. من اتفاقا از روزی روزگاری آبادان بعدم نیومد، هم به لحاظ مضمون، هم به لحاظ همونطور که گفتم اجرای بازیگرها و متن. اما اون چیزی که سینما میطلبه اینه که تو از فضاها و قابهای استفاده بکنی که فقط روی پرده بزرگ سینما